آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد. انشاءالله در پناه خداوند از سلامتی روح و جسم برخوردار باشید. یاران گرانقدر، نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران در شنبه 24 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 9 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و 16 اکتبر سال 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها دوستان دعوت میکنم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
یاران صمیمی، برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم ابتدا بخش سیاسی است، پس از آن اقتصاد تاجیکستان رو داریم. تکرار برنامه ادبستان رو شنونده خواهید بود امشب. این نعمت جوانی هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه امشب ما برنامه جاذبه‌های ایران زمین است. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری روز فرهنگی تاجیکستان در سازمان یونسکو. از سرگیری حرکت اتوبوس‌های مسافربری میان تاجیکستان و ازبکستان 18 اکتبر. و دیداری تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در ریاض. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. روز فرهنگی تاجیکستان در قرارگاه سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در شهر پاریس پایتخت فرانسه با حضور مقامات رسمی نمایندگان کشورهای عضو برگزار شد. در این برنامه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و آدری عزولای مدیر کل سازمان یونسکو سخنرانی کردند. رحمان در سخنرانی خود از اجرای طرح‌هایی که سهمی به سزای در توسعه آموزش و علوم، حفظ میراث فرهنگی ملموس و ناملموس تاجیکستان دارند اظهار رضایت کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین برگزاری تعدادی از برنامه‌های فرهنگی، از جمله افتتاح نمایشگاه نگارهای تاریخی تحت عنوان تاجیکستان کشور رودخانه‌های طلایی را با رئیس جمهوری فرانسه را یک رویداد مهم و به یاد ماندنی عنوان کرد که توسط سازمان یونسکو به رسمیت شناخته شده و در فهرست میراث جهانی بشریت ثبت نام شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه در نشست شورای سران کشورهای عضو جامعه همسود که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد درباره تهدیدهای امنیتی برگرفته از اوضاع سیاسی و نظامی افغانستان هشدار داد. امام علی رحمان در این نشست گفت تحولات افغانستان ضرورت همکاری نزدیکی ساختارهای امنیتی و دفاعی کشورهای عضو جامعه همسود برای مقابله با هر نوع تحرکات گروه‌های تروریست را مطرح می‌سازد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین تاکید کرد که برای مقابله با گروه‌های افراطی نیاز به تهیه فهرست واحدی اعضای گروه‌های تروریستی در قلمرو کشورهای جامعه همسود و برنامه مشترک مقابله با جرایم سایبری وجود دارد. حمله تروریستی روز جمعه گروه تکفیری داعش به نمازگزاران شیعه در شهر قندهار در جنوب افغانستان با واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی همراه شده است. در انفجار تروریستی روز جمعه میان نمازگزاران اهل تشیع در مسجد امام بارگاه فاطمیه در شهر قندهار افغانستان بیش از 32 نفر شهید و 53 نفر زخمی شدند. اما در همین ارتباط خبرنگارمان در شهر مزار شریف ولایت بلخ گفتگوی انجام داده است با آقای سید جعفر مصبا، یک تن از آگاهان سیاسی و رئیس سابق اداره عدلیه ولایت بلخ، در رابطه با خطرات گروه داعش در افغانستان که اکنون این صحبت را با هم میشنویم.
با توجه به تحولات اخیری که در افغانستان به وقوع پیوست و حکومت از سوی طالبان ایجاد شد، مشکلات عدیده دامنگیر مردم شد. از طرف دیگه هم فعالیت‌های تخریبی که در افغانستان هنوز هم انجام میشه، انتحار و انفجارهایی که صورت میگیره منتسب میشه به گروه داعش. واقعا در شرایط کنون چقدر خطرات واقعا جدی میدانین؟
شکر، سلامت باشین. خوب، در گذشته اگر حوادث پیش میامد گاهی طالبان مسئولیت میگرفتن، گاهی داعش میگرفت، ولی عموما دولت قبلی افغانستان اینا را منتسب میکرد به طالبان، حتی حملاتی را که داعش مسئولیت را به دوش میگرفت. خب او زمان پیچیدگی هایی داشت، شاید بعضی حقایق پنهان میشد یا بعضی حقایق اصلا پیدا نمیشد، ولی وقتی که امروز ما میبینیم یک حادثه به این گستردگی در قندوز اتفاق میفته، یکی دو موردی که قبلا اتفاق افتاد، داعش میگه مسئولیتش به دوش میگیره. بنابراین ما در یک چنین شرایطی نباید ایره باز هم با تردید و ابهام ببینیم و قبول کنیم که یک گروه دیگری وجود داره که او این حملات انجام میده. بنابراین وضعیت ما فکر میکنم که با گذشته بسیار متفاوت شده. ما فکر میکنم چند دلیل وجود داره که داعش ما باید جدی بگیریم و خطر او را جدی احساس کنیم. دلیل اول فکر میکنم این است که طالبا با داعش یک رابطه نزدیک اعتقادی ندارن. طالبا هم درست تندروی هایی دارن، اما داعش کلن نمو رویه تکفیری و سلفی داره. بنابراین اینا از هم یک تضاد میان اینا وجود داره. پس وقتی که تضاد وجود داشته باشه نشان میده که در حقیقت زمینه رشد اینا هرچند یکیست، ولی اینا در دو جبهه مخالف قرار داره. و از طرف دیگه طالبان هم برای داعش و هم برای عناصر نظام قبلی یک دشمن مشترک محسوب میشه. از این جهت اگر ما ببینیم، فکر میکنم که برخی از رهبرای فراری افغانستان علاقه نیستن، حداقل که یک مشکل دیگه برای طالبان به وجود بیاد. و دلایل دیگری که زمینهای رشد داعش بیشتر می سازه، به نظر می رسه که یکی از نکات مهمی باشه که در شرایط امروز حداقل برخی کشورهای خارجی علاقه چندانی به مداخله علنی در افغانستان ندارن. به نظر می رسه که اگر داعش رشد کنه و اونا زمینهای مداخله اونا بیشتر شده در افغانستان، نکته دیگری که می تانه زمینه رشد داعش مساعد بسازه ای است که بخش از مردم افغانستان به هر دلیلی از طالبان ناراضی هستند، هم در گذشته و هم امروز. به اضافه مشکلات اقتصادی مردم بیشتر شده یا بیشتر خواهد شد. اینا نارضایتی‌های عمومی را در اقصا نقاط مختلف افغانستان به وجود میاره و این زمینه رشد داعش فراهم می‌سازه. چی بسا کسایی که اصلا فکر نکنن که داعش کی هست یا طالب کی هست یا کدام اینا بهتر و بدتر است، اونا جذب داعش شوند. فکر میکنم که ظهور داعش نه تنها برای طالبا، برای کل افغانستان یک خطر است. ما از تجارب کشورهای دیگه مثل عراق و سوریه و باید به خوبی عبرت بگیریم که داعش در حقیقت وقتی مسلط شود به افغانستان یا بخش از افغانستان، تمام هستی یک مملکت از بین میبره. باید سعی شود که به هر شکلی از اشکال این مسائل تشخیص شود و جلوش گرفته شود.
در پایان همایش بین المللی سرمایه گذاری موسوم به دوشنبه اینوست در پایتخت تاجیکستان با مبلغ 450 میلیون دلار سازشنامه همکاری امضا شد. کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان اعلام کرد که این همایش با ابتکار شهرداری دوشنبه با هدف جذب سرمایه گذاری محلی و خارجی برای توسعه افزایش بخش های مختلف اقتصاد کشور برگزار شد. در این نشست نزدیک به 400 سرمایه گذار خارجی از کشورهای منطقه درباره دادن سبوکی ها به سرمایه گذاران، فراهم ساختن زمینه زیرساخت های مهم و منظوری تاسیس کارخانه های مشترک و بازاریابی بحث و تبادل نظر کردند. این نمایش در چارچوب اعلام شهر دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی جامعه همسود در سال 2021 میلادی دایر شد. گسترش ویروس پیشرفته دلتا در اوکراین این روزها شهرهای این کشور را در وضعیت قرمز و نارنجی قرار داده است. با ادامه این روند اجرای محدودیت های سختگیرانه قرنطینه اجتناب ناپذیر خواهد بود. شرح بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما احسان رفاهی از کیف پایتخت اوکراین.
روزانه به شمار مبتلایان کرونا در اوکراین افزوده می شود. شیوع نوع دلتا ویروس کشور را در وضعیت قرمز و نارنجی قرار داده. با ادامه این روند اجرای محدودیت های سختگیرانه قرنطینه اجتناب ناپذیر خواهد بود.
دلتا در اوکراین رشد سریعی را نشان می‌دهد که در ابتدای شیوع کرونا در ایتالیا شاهد بودیم. کادر درمانی با تمام توان کار می‌کنند، اما می‌بینیم بیماران با علائم حاد بستری می‌شوند و نیاز به اکسیژن دارند. این شرایط حتی وخیم‌تر از بهار سال گذشته در کشور ماست.
گزارشات وزارت سلامت اوکراین حاکی است از هر 100 بیمار کرونایی 95 نفر یا واکسینه نشده بودند و یا تنها یک دوز واکسن را دریافت نمودند.
ما تقریبا 13 میلیون واکسن در کشور تزریق کردیم. این یعنی 6.5 میلیون نفر دو بار واکسینه شده و مسئولیت خود را به دست آوردند. جمعیت اوکراین 40 میلیون نفر است. بر اساس گزارش شورای امنیت ملی 20 میلیون اوکراینی در مقابل ویروس مسئولیت پیدا کردند و 2 میلیون مبتلا در حال بهبود هستند. این سوال مطرح می شود، اگر این آمار صحت دارد پس چرا آمار بیماران رو به افزایش است؟
کمبود تخت و اکسیژن آژیر خطر را در بیمارستان ها به صدا درآورده. بحرانی که با شیوع دوباره کرونا در اوکراین و افزایش آمار فوتی ها می تواند به فاجعه انسانی تبدیل شود.
در حالی که آمار روزانه مبتلایان به کرونا در اوکراین از مرز 18,000 نفر گذشته، پیشبینی ها نشون میده تا انتهای ماه جاری میلادی این رقم به بالای 20,000 مورد ابتلا در روز خواهد رسید. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
از دانش‌نوانده مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از شناسایی دو مورد جدید مبتلایان به کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد که در یک ماه اخیر به سابقه می باشد. با حساب این دو مورد مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز اخیر، مجموع تعداد مبتلایان به این بیماری در تاجیکستان به 16,086 نفر رسید. از این تعداد 16,960 نفر بهبود یافتند. گفته می شود که تعداد فوتی های این بیماری بدون مورد جدید در شبانه روز اخیر همان 124 نفری قبل است. انتظار می رود که در ماه اکتبر به تاجیکستان 500 هزار دوز واکسن چینی و 300 هزار دوز واکسن آسترازنیکا وارد گردد. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان و نتیجه همکاری دولت و رسانه ملی باید امید آفرینی در بین جامعه باشد. دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای ایران روز شنبه با دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار گفتگو کرد. رئیس جمهوری ایران در این دیدار با اشاره به نقش مهم صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در روشنسازی مسائل و مشکلات مردم و بیان دیدگاه‌های مسئولان کشور گفت صدا و سیما باید پل ارتباطی قوی بین دولت و دیگر مسئولان کشور با مردم باشد. دکتر رئیسی با تاکید بر توجه به سه مقوله دقت، سرعت و صداقت در امر اطلاع رسانی و تبیین و روشنسازی اقدامات، دستاوردها و عملکرد مدیران و مسئولان کشور افزود، نتیجه این عمل و همکاری مشترک دولت و صدا و سیما باید موجب امید آفرینی بین مردم در جامعه شود. این روزهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای دو فرصت و ظرفیتی کم نظیر پیش روی اقتصادی ایران می باشد. در همین رابطه گزارش سید علی دارابی خبرنگار صدا و سیما از مسکو را می شنید که و بررسی ظرفیت ها و امکانات اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای در تعامل با ایران پرداخته است.
از پیوستن ایران به موافقتنامه تجارت ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود 2 سال سپری می شود. توافقنامه که بر اساس آن بیش از 500 قلم کالای ایرانی با تعرفه گمرکی 0 و یا نزدیک به 0% به 5 کشور اصلی عضو این اتحادیه شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان صادر می شود.
ما وقتی صحبت از اتحادیه اقتصادی اوراسیا می کنیم، این 5 کشور از یک وسعت 20 میلیون کیلومتری و یک جمعیت 183 میلیون نفری صحبت میکنیم که یه تولید ناخالص داخلی در حدود 4.5 تریلیون دلار دارن که با اضافه شدن ایران به عنوان عضو دائم که انشالله این فرآیند هرچه سریعتر انجام میشه، جمعیت 84 میلیون ایران هم به این وسعت اضافه میشه و یک بازار منطقه خوبی رو شکل میده.
در حالی که تنها 1 سال از عضویت موقت ایران در موافقتنامه تجارت ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا باقی مانده، اینجا در آکادمی علوم مسکو نمایندگان 5 کشور عضو اتحادیه خواستار پیوستن دائم جمهوری اسلامی ایران به منظور همگرایی بیشتر اقتصادی بین کشورهای منطقه شدند.
بهره‌مندی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از معافیت‌های چشمگیر گمرکی تحول مهمی در همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو ایجاد کرده و امیدواریم با پیوستن کامل برخی همسایگان از جمله ایران، جایگاه سازمان اقتصادی در صحنه بین المللی ارتقا پیدا کند.
در همین حال پیوستن دائم ایران به سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از قدرتمندترین سازمانهای همکاری اقتصادی و امنیتی در جهان که ماه گذشته در دوشنبه تاجیکستان محقق شد، به موازات فراهم شدن زمینی عضویت کامل کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نوید بخش افق‌های روشن پیش روی اقتصاد ایران است.
ما با روسیه اسنادی داریم که میتونه تسهیل کنه تجارت ما رو در حوزه شانگهای و از طرف دیگه شانگهای هم به صورت متقابل به محصولات ما، به صنایع ما نیازمند هستند. در چارچوب سازمان شانگهای تصمیمی که اتخاذ شده توسط مسئولین ارشد چین و روسیه و از جمله ایران، استفاده از ارزهای ملی در تسویه حسابها و مبادلات بازرگانی هست.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان شانگهای دو فرصت و ظرفیت کم نظیر برای ایران است. فرصت هایی که در صورت استفاده بهینه از آن رشد و شکوفایی اقتصادی را برای میهن عزیزمان به همراه خواهد آورد. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نماینده شرکت آسیا اکسپرس اعلام کرد که از روز دوشنبه 18 اکتبر سال جاری حرکت اتوبوس های مسافربری میان شهرهای خوجند تاجیکستان و تاشکند پایتخت ازبکستان از سر گرفته می شود. انور یوسف گفته است که فعلا هر روز در مسیر خوجند به تاشکند حرکت رفت و برگشت اتوبوس های مسافربری برنامه ریزی شده که با افزایش تعداد مسافران جا به جای آنها نیز زیاد خواهد شد. وی تاکید کرده است که قیمت بلیت برای هر مسافر در این سفر 100 سومونی تعیین شده. همچنین از روز 20 اکتبر سال جاری حرکت رفت و برگشتی همروزه اتوبوس‌های مسافربری میان شهرهای پنجکن تاجیکستان به سمرقند و بخارای ازبکستان آغاز می‌گردد. قیمت بلیت برای هر مسافر در این مسیر 200 سومونی تعیین شده است. البته شرطی سوار شدن به این اتوبوس‌ها داشتن گواهینامه منفی نبود بیماری کووید 19 میباشد. حرکت اتوبوس‌های مسافربری میان تاجیکستان و ازبکستان از سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا قطع شده بود. بحران اقتصادی بزرگترین شرکت هواپیمایی ایتالیا را برای همیشه زمین گیر کرد. در این زمینه به گزارش حمید معصومی نژاد خبرنگار صدا و سیما از روم توجه فرمایید.
شد. بحران اقتصادی بزرگترین شرکت هواپیمایی ایتالیا را برای همیشه زمینگیر کرد. آلیتالیا که سالها با بحران شدید مالی دست به گریبان بود، با شیوع کرونا کاملا برشکست و روز جمعه 23 مهر ماه منحل شد و شرکت هواپیمایی ایتا با 52 هواپیما به عنوان حامل جدید پرچم ایتالیا جایگزین شرکت شد. با انحلال آلیتالیا هزاران نفر از کارکنان آن بیکار شدند.
Io non ho più un lavoro, non so più come mantenere i miei figli.
من از امروز بیکار شدم و دیگه نمیدونم چطوری باید هزینه زندگی فرزندانم رو تامین کنم. همسر سابق من نیز کارمند آلیتالیا بود که او هم بیکار شده.
اتحادیه‌های کارگری در ایتالیا از آنچه بی تفاوتی دولت ایتالیا نسبت به انحلال آلیتالیا گفته شده شدیداً انتقاد کردند.
دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از اخراج کارکنان آلیتالیا انجام نداده و درباره چگونگی کمک به این افراد که در شرایط بسیار دشواری هستند هم هنوز با اتحادیه‌های کارگری مذاکره نکرده.
بر اساس اطلاعاتی که کسب کرده ایم، شرکت هواپیمایی ایتا از 11,000 نیروی آلیتالیا فقط 2,000 نفر آنها را استخدام کرده و حقوقشان را نیز 40% کاهش داده.
دولت ایتالیا پیشتر اعلام کرده بود آلیتالیا شرکتی ورشکسته است و دیگر امکان نجات آن وجود ندارد. و به ترتیب آلیتالیا حامل پرچم ایتالیا که به زبان ایتالیایی به معنای بالهای ایتالیاست، از امروز پس از گذشت 70 سال به حیات خودش پایان میده و شرکت ایتا که 4 حرف نخست ایتالیا را تشکیل میده جایگزین آلیتالیا میشه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
مسئولی حقوق بشر دولت تاجیکستان با سه زندانی حزب ممنوع‌شده نهضت اسلامی در زندان ناحیه وحدت دیدار کرد. در دیدار امیدی بابا خانزاده با رحمت الله رجب، عبدالقهار دولت و حکمت الله سیف الله زاده شرایط نگهداری آنها در زندان مورد بررسی قرار گرفت. این دیدار در حالی انجام شد که تعداد از سامانه‌های مخالفان حکومت تاجیکستان در خارج از این کشور خبرهایی را بنابر شکنجه شدن این سه زندانی که از اعضای بلندپایه حزب فعالیت در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی منتشر کرده بودند، اما آنها با مسئول حقوق بشری دولت تاجیکستان اعلام کردند که این خبرها واقعی ندارد و تنها خواسته آنها تجدید نظر در پرونده‌هایشان و بازنگری در احکام صادره میباشد. شنوندگان گرامی، اکنون به دو خبر ورزشی توجه فرمایید. جودوکار ایتالیایی در مسابقات گرند اسلم پاریس شرکت میکنه. مسابقات گرند اسلم پاریس 2021 از 16 تا 17 اکتبر در پایتخت فرانسه برگزار خواهد شد. 31 ورزشکار، 177 مرد و 124 زن از 48 کشور جهان در این مسابقه حضور دارند. سامون محمد بیکوف، جودوکار وزن 73 برای کیلوگرم نیز تنها نماینده تاجیکستان در این مسابقه خواهد بود. سامون محمد بیکوف، جودوکار تاجیک، در رتبه 16 رده بندی فدراسیون جهانی جودو قرار دارد. و در مهمترین بازی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در جده به مساف هم می‌روند. پرسپولیس در مرحله قبل توانست استقلال تاجیکستان را شکست دهد و الهلال عربستان نیز از صد استقلال ایران گذشت.
تیم‌های پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان دیداری فوق‌العاده حساس و مهم رو مقابل هم برگزار می‌کنند. بنابر اعلام قبلی AFC، مسابقات منطقه غرب از این مرحله به بعد در عربستان برگزار می‌شه و پرسپولیس ناچاره که مقابل تماشاگران عربستانی به مساف این حریف پرقدرت بره. الهلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان تا حدودی متزلزل ظاهر شد و بعد از استقلال تاجیکستان به عنوان تیم دوم صعود کرد. این تیم در مرحله یک هشتم نهایی موفق شد از صد دیگر نماینده ایران، یعنی استقلال تهران، عبور کنه و به جمع 8 تیم برتر قاره کهن بره. اما پرسپولیس در گروهش با کسب نتایج ایدئال صدرنشین شد و به دور حذفی راه پیدا کرد. در مرحله یک هشتم نهایی سرخ‌های ایران به مساف تیمی رفتند که الهلال رو در مرحله گروهی شگفت زده کرده بود. پرسپولیس با گل دقایق پایانی ترابی تونست از سد استقلال تاجیکستان عبور کنه و به 1-4 برسه. قرعه کشی این مرحله طوری رقم خورد که النصر عربستان به دیدار الوحده امارات بره و الهلال با پرسپولیس ایران روبرو بشه. پرسپولیس و الهلال تا به حال 14 بار در چارچوب تورنمنت های باشگاهی قاره کهن با هم دیدار کردند که سهم هر کدوم 4 برد بود و 6 بازی هم با تساوی تموم شده. یه نکته مهم که میتونه به نفع الهلال تموم شه فرم این تیم و در جریان بودن لیگ عربستانه. الهلال در این فصل 6 مسابقه در لیگ کشورش انجام داده که حاصل کارش 3 برد و 3 تساوی بوده. پرسپولیس هم هرچند هنوز مسابقات لیگ داخلی رو شروع نکرده، اما به عنوان قهرمان 5 دوره اخیر فوتبال ایران به مصاف این تیم عربستانی میره. نبرد شنبه شب در ریاض تقابل تیم‌هایی که بهترین‌های منطقه غرب در سال‌های پیش بودند. در 4 فصل اخیر لیگ قهرمانان پرسپولیس 3 بار و الهلال 2 بار به نیمه نهایی رسیدند. نکته جالب این که در این 4 سال هیچ تیمی غیر از پرسپولیس و الهلال نماینده منطقه غرب آسیا در بازی فینال نبوده. پرسپولیس هر دو فینالش رو در سال‌های 2018 و 2020 واگذار کرد، اما الهلال موفق شد ناکامی فینال 2017 رو در فینال سال 2019 جبران کنه و سومین قهرمانی آسیایی خودش رو جشن بگیره. در سمت مقابل هم پرسپولیس که به دنبال رسیدن به 8 نیمه نهایی خودش در جام باشگاه‌ها و لیگ قهرمانان آسیاست، با حضور در 2 فینال بهترین عملکرد رو بین تیم‌های ایرانی در فرمت جدید لیگ قهرمانان داشته و البته 1 قهرمانی و 1 نایب قهرمانی در جام در جام آسیا رو هم در سوابق خودش داره. پرسپولیس تا به حال در 32 مساف با تیم‌های عربستانی 12 برد کسب کرد و 9 بار شکست خورده. از طرفی الهلال هم به تیم‌های هیچ کشوری به اندازه ایران نباخته. اونها 43 بار با ایرانی‌ها بازی کردند که حاصل 16 برد و 15 باخت بوده. پرسپولیس ایران حالا مصممه که تعداد باخت‌های الهلال مقابل ایرانی‌ها رو با بردهاش مساوی کنه.
در ادامه در خصوص تحلیل بازی تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان، دیدگاه‌های کارشناسی حمید درخشان مربی اسبق تیم پرسپولیس و تیم‌های ملی فوتبال ایران را با هم بشنویم.
به نظر من شرایط الان شرایط بدی نیست، حالا خیلی حساسش نکنیم، ولی باید پرسپولیس تمرکزشو بذاره برای بازی با الهلال. خب بازی سختی رو داره، بازی راحتی نیست. تیمایی که اومدن بالا جزء تیم‌های خوب هستن و پرسپولیس کار سختی رو داره. هیچ تیمی به نظر من تیم دست کمی نباید بگیریم، برای اینکه این 4 تا تیم که وقتی اومدن بالا تیم خوبی بودن که به این مرحله رسیدن. اینی که اصلا نگاه ما نسبت به این بازی باید یه نگاه ویژه‌ای باشه که بتونیم ان شاءالله این بازی رو ببریم. اگر قراره که تیم قهرمان بشه حتما باید این حریفا رو ببره تا برسه به قهرمانی. الهلال بازیکنای با کیفیت خریده، بازیکنای گران قیمتی رو داره. الهلال سابقه قهرمانی تو آسیا رو داره. اصلا نباید ما این تیم‌ها رو دست کم بگیریم. به نظر من اتفاقا با تمرکز بیشتری رو این تیم‌ها داشته باشیم و با قدرت بیشتری در مقابل این تیم‌ها بازی بکنیم. اگه یه لحظه غافلگیر بشیم ممکن از دست بدیم. من امیدوارم که این نگاه، البته بازیکن‌ها حرفه‌ای شدن، این نگاه تو بازیکن‌ها نگاه حرفه‌ای باشه که بدونن که با تیم بزرگی بازی دارن.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو، بخش سیاسی برنامه این ساعت رو همچنان با طرز زنده مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی امروز با موضوع کشور لبنان در معرض توطئه‌ها و فتنه افکنی های جدیدی امریکا. اوضاع در لبنان بار دیگر متشنج و بحرانی شد. حمله به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم حداقل 8 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان روز جمعه را به مناسبت کشته‌های درگیری‌های بیروت عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. انفجار روز 14 آگوست سال 2020 در بندر بیروت حدود 200 کشته و بیش از 6000 زخمی بر جای گذاشته بود. با گذشت 14 ماه از این انفجار در بیروت، لبنانی‌ها اخیراً تجمعی را در اعتراض به عملکرد طارق بیطار قاضی این پرونده
برگزار کردند. مردم لبنان طارق بیطار را به سیاسی کاری متهم و به عمل کرد و در زمینه مشخص کردن دلیل های انفجار در بندر بیروت اعتراض کردند. حزب الله جنبش اول و دیگر جریان های سیاسی لبنان برای هواداران خود دعوت داده و خواستار برگزاری تجمع با هدف برکناری قاضی این پرونده شدند. این قاضی بعضی از رهبران مطرح جنبش حزب الله و جنبش عمل را در خصوص این انفجار متهم کرده است. نمایندگان و وزیران وابسته به حزب الله و جنبش عمل تاکید کردند که قاضی بیطار این مسئله را به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی سیاسی کرده است و مورد حمایت سفارت آمریکا نیز قرار گرفته است. با برگزاری تظاهرات مردمی تکراندازان که حزب الله و جنبش عمل آنها را وابسته به گروه های حزب سمیر جعجع معرفی میکنند، به سمت اعتراضگران تیراندازی کرده و 8 نفر را کشتند و بیش از 60 نفر دیگر را زخمی کردند. میشل اون رئیس جمهوری لبنان این جنایت را هدایت شده از سوی بعضی جریان های سیاسی این کشور عنوان و از آن به عنوان گروگان گرفتن کشور لبنان یاد کرد. میشل اون گفت اجازه تکراری آنچه رخ داده را نخواهیم داد و هرگز به کسی اجازه نمیدیم کشور را برای منافع خود گرو بگیرد. میزان این جنایت بیروت و تحولات داخلی لبنان ارتباط نزدیک وجود دارد. این جنایت در شرایطی رخ داد که حزب الله لبنان با هدف مقابله با بحران سوخت در این کشور از ایران سوخت وارد کرد. واردات سوخت از ایران از همان زمانی که این ایده از سوی سید حسن نصرالله به کلی حزب الله لبنان مطرح شد با مخالفت گروه‌های مخالف مقاومت در داخل لبنان روبرو گردید و حتی این گروه‌ها تلاش کردند که علیه این اقدام حزب الله مردم را به تظاهرات دعوت کنند. احمد دستمالچان کارشناس مسائل غربی آسیا با اشاره به تیراندازی افراد ناشناس به سمت تظاهرات مسالمت‌آمیز لبنانی‌ها در بیروت گفت لبنان مدت است که آشوب زده است. بیشتر این آشوب آفرینه‌ها از ناحیه نیروهای مخالف مقاومت میباشد. آنها همراه با قدرت‌های خارجی به ویژه کشورهایی که در غرب آسیا تاثیرگذار هستند نمی‌خواهند لبنان آرام باشد و دولت قوی با ثبات در این کشور روی کار بیاید. هدف از این گونه اقدامات از پای درآوردن مردم و فاصله انداختن میان آنها و مقاومت میباشد. موضوع دیگر این است که بررسی تحرکات سفیر آمریکا در بیروت نشان می‌دهد سفارتخانه آمریکا پشت ناآرامی‌ها در لبنان قرار دارد. سفیر آمریکا دیدارهای شک برانگیز با بعضی شخصیت‌های لبنانی از جمله با قاضی پرونده انفجار 4 آگوست سال 2020 در بندر بیروت داشته است. طارق بیطار قاضی پرونده انفجار 14 آگوست دیدار 2 ساعته با دارتی شیا سفیر آمریکا در بیروت داشته، در حالی که وی یک مقام قضایی داخلی لبنان است. پس از این دیدار دستگیری 2 عضو ائتلاف 8 مرد یعنی علی حسن خلیل وزیر سابق دارایی و عظام زعیتر نماینده فعلی پارلمان لبنان را صادر کرد. آمریکا با هدف پیشگیری از تقویت موقعیت حزب الله در لبنان سعی دارد اتهام زنی به این جریان را از طریق بعضی عوامل‌های داخلی بر راه انداخته، ناآرامی‌ها و همچنان ضعیف نگه داشتن دولت در لبنان را پیگیری کند. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری روز فرهنگی تاجیکستان در سازمان یونسکو، از سرگیری حرکت اتوبوس های مسافربری میان تاجیکستان و ازبکستان از روز 18 اکتبر، و دیدار حساس تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در ریاض. از دانش نوانده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوندی مهربان نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکارانمان در بخش سیاسی و همکاران خوبمون در تولید و صدابردار محترم شامگاه. دعوت میکنم اینک شنونده برنامه اقتصاد تاجیکستان باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، ضرورت اصلاح قانون مالیات تاجیکستان و نرخ ارز در این کشور. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه. صادرات محصولات از تاجیکستان به خارج در 6 ماهی نخست سال جاری دو برابر افزایش یافته است. گفته می شود تاجیکستان در 6 ماهی نخست امسال حدود 1 میلیارد محصولات به خارج صادر کرده که این میزان دو برابر سال گذشته می باشد. میزان تجارت خارجی تاجیکستان در ماه های ینور تا ایول سال جاری 3 میلیارد و 550 میلیون دلار اعلام شده است که 44.7% بیشتر از شاخص زمانی مانند سال گذشته 2020 میلادی است. بیش از نیم یا 53% از صادرات تاجیکستان سنگ ها و فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها بوده که ارزش مالی این محصولات 709 میلیون دلار اعلام شده است. همچنین واردات کالا در این مدت به تاجیکستان 2 میلیارد 218 میلیون دلار برآورد شده که 27% بیشتر از زمانی مانند سال 2020 میلادی است. رئیس فدراسیون کارگران مهاجر روسیه از عفو شدن 150 هزار کارگر مهاجر تاجیکستانی خبر داد. وادیم کاژنوف گفت این تعداد کارگر مهاجر تاجیکستانی می توانند برای کار دوباره به روسیه بازگردند. به گفته وی این عفو شامل آن دسته از کارگران مهاجر تاجیکستانی می شود که با حکم وزارت داخله روسیه برای نادیده گرفتن قانون های کار و اقامت از این کشور خارج شدند. اما کارگران مهاجر تاجیک که با حکم دادگاه های روسیه از قلمرو این کشور اخراج شدند باید منتظر مدتی زمان پایان ممنوعیت ورود خود به روسیه بمانند. و تاکید کرده است که نام کارگران مهاجر تاجیکستانی که مورد عفو قرار گرفتند از سامانه وزارت داخله روسیه به عنوان افراد ممنوع ورود به این کشور حذف شده و این افراد مجاز به بازگشت برای کار به روسیه میباشند. همچنین به کارگران مهاجر غیر مجاز خارجی که تا 30 سپتامبر سال جاری در قلمرو روسیه موفق به رسمی کردن حضور خویش نشدند، تا 30 دسامبر سال جاری فرصت داده شده است که در ادارات امور مهاجرت وابسته به وزارت کالاهای داخلی روسیه حضور خود را رسمی و قانونی کنند. موضوع سرعت بخشیدن به انتقال کالا از چین به تاجیکستان بررسی شد. کارگروه مشترک راه و نقلات تاجیکستان و چین موضوع ضرورت سرعت بخشیدن به انتقال کالا و رفع مانع‌ها از تنها گذرگاه مرزی زمینی میان ولایت بدخشان تاجیکستان و ولایت سینکیانگ اویغور چین را بررسی کردند. شایسته سید مرادزاده معاون وزیر راه و نقلات تاجیکستان در این نشست تاکید کرد که به دلیل وجود مشکلات روند انتقال کالا از کشور همسایه به تاجیکستان کند میباشد و افزود چنانچه طرف چینی اعلام کرده است با کانتینرهای ضد عفونی نشده از سوی تاجیکستان اجازه ورود به داخل قلمرو خویش را نخواهد داد. سید مرادزاده گفت نبود جرثقیل مغناطیسی در گمرک تاجیکستان موجب کند شدن تخلیه کامیون ها می شود. در این نشست بر ضرورت رفع این مانع ها و فراهم ساختن شرایط مناسب برای سرعت بخشیدن در روند انتقال کالا از چین به تاجیکستان تاکید شد. موضوع سرعت بخشیدن به انتقال کالا از چین به تاجیکستان بررسی شد. کارگروه مشترک راه و نقلات تاجیکستان و چین موضوع ضرورت سرعت بخشیدن به انتقال کالا و رفع مانع‌ها از تنها گذرگاه مرزی زمینی میان ولایت بدخشان تاجیکستان و ولایت سینکیانگ اویغور چین را بررسی کردند. شایسته سید مرادزاده معاون وزیر راه و نقلات تاجیکستان در این نشست تاکید کرد که به دلیل وجود مشکلات روند انتقال کالا از کشور همسایه به تاجیکستان کند میباشد و افزود چنانچه طرف چینی اعلام کرده است با کانتینرهای ضد عفونی نشده از سوی تاجیکستان اجازه ورود به داخل قلمرو خویش را نخواهد داد. سید مرادزاده گفت نبود جرثقیل مغناطیسی در گمرک تاجیکستان موجب کند شدن تخلیه کامیون ها می شود. در این نشست بر ضرورت رفع این مانع ها و فراهم ساختن شرایط مناسب برای سرعت بخشیدن در روند انتقال کالا از چین به تاجیکستان تاکید شد. کارگران مهاجر تاجیکستانی در 6 ماه نخست سال جاری 755 میلیون دلار درآمد مالی خود را به تاجیکستان فرستادند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد کارگران مهاجر تاجیکستانی درآمد مالی خود را از طریق بانک‌های مختلف به بانک‌های تاجیکستان منتقل کردند. کارگران مهاجر تاجیکستانی در سال 2020 1 میلیارد 741 میلیون دلار به تاجیکستان ارسال کرده بودند که این میزان در مقایسه با سال 2019 به دلیل گسترش ویروس کرونا و کاهش کسب و کارها در روسیه حدود 759 میلیون دلار کمتر بود. همچنین در سال 2019 کارگران مهاجر تاجیک 2.5 میلیارد دلار به تاجیکستان ارسال کردند که این مبلغ برابر با 30% از تولید ناخالص ملی کشور در آن سال بود. روسیه برای رشد مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان به این کشور یاری خواهد رساند. این طرح در پی امضای سازشنامه همکاری میان انجمن مناطق آزاد اقتصادی روسیه و مسئولان 5 منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان اعلام شد. همچنین این طرح در چارچوب برنامه رشد اقتصادی تاجیکستان تا سال 2030 با مساعدت برنامه رشد سازمان ملل متحد و با سرمایه‌گذاری مالی و تجهیزاتی طرف روسیه در مناطق آزاد اقتصادی اشکاشم در ولایت بدخشان، 5 در مرز با افغانستان، سوخت در شمال این کشور و کولاب و دنگر در ولایت ختلان اجرای خواهد شد. هدف از این برنامه تقویت توان مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، تأسیس کارخانه و شرکت های مشترک، استفاده از فناوری های نوین در تولید محصولات، اشتغال زایی و بازاریابی اعلام شده است. روسیه همچنان به عنوان بزرگترین شریک تجاری تاجیکستان در 9 ماه سال جاری معرفی می شود. در ماه سال جاری از 688 کارخانه و کارگاه فعال صنعتی در شمال تاجیکستان 103 کارخانه از فعالیت مانده است. نمایندگی وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان در ولایت سوخت تاکید کرده است که دلیل اصلی از کار ماندن این کارخانه ها که موجب کاهش تولید محصولات به مبلغ نزدیک به 64 میلیون سومانی شده است، نبود مواد خام اولیه، قرض های بانکی، فرسوده شوی تجهیزات به حساب میاد. نرگس شمسیه و نماینده وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان تاکید کرد که تعدادی از کارخانه ها نیز به دلیل موسمی بودن کارشان از فعالیت باز ماندند. با این حال به گفته نرگس شمسیه و در 9 ماه سال روان 585 کارخانه صنعتی در ولایت سوخت فعال بوده که به مبلغ 14.5 میلیارد سومانی محصولات تولید کردند. این شاخص در مقایسه با دوره مانند سال 2020 افزایش 2 میلیارد سومانی تولید محصولات را نشان می‌دهد. وی گفته است که در 9 ماه سال جاری در ولایت سوخت 95 کارخانه و کارگاه های نوین صنعتی تأسیس شده است که 766 نفر را با جای کار تامین کرده است. دفتر نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه از کارگران مهاجر تاجیکستانی درخواست کرده است که با مرتب کردن سر و مو و ریش خود از ایجاد ترس و وحشت در میان ساکنان بومی این کشور پیشگیری کنند. و کارگران مهاجر تاجیکستانی توصیه شده است که نماز خود را تنها در مسجدها و مکانهای عبادی اقامه کنند و از خواندن نماز در کوچه و خیابانهای شهرهای روسیه خودداری کنند. همچنین درخواست شده است که کارگران مهاجر تاجیکستانی در ساعات فراغت به سینما، تئاتر، موزه ها، کتابخانه ها و مراکز تاریخی روسیه و با فرهنگ و تاریخ این کشور آشنا شوند. همچنین درخواست شده است که در صورت امکان کارگران مهاجر تاجیکستانی به طور غیر حضوری وارد دانشگاه ها و مرکز های آموزش عالی روسیه شوند و در راه فراگیری علوم و حرفه و تخصصی نوین تلاش زیاده به خرج دهند. در 6 ماه اول امسال 1 میلیارد و 500 میلیون سومانی مساله ساختمانی در تاجیکستان تولید شده است. وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان اعلام کرد ارزش صادرات مساله تاجیکستان در این مدت 27 میلیون و 200 هزار دلار بوده است. ارزش واردات مساله ساختمانی به تاجیکستان 26 میلیون و 600 هزار دلار اعلام شده است. عمده مساله ساختمانی تاجیکستان و کشورهای خارجی همچنان سیمان باقی میماند. گفته می شود در این مدت 613 هزار تن سیمان از تاجیکستان به کشورهای ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان صادر شده است. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان گرامی، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مسئولان کمیته دولتی مالیات تاجیکستان اعلام کردند که لایحه جدیدی قانون مالیات این کشور تا آخر سال در مجلس نمایندگان تصویب خواهد شد. نصرت الله دولتزاده گفت که در صورت تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان انواع مالیات از 10 مورد به 7 مورد کاهش می یابد و همچنین تاکید کرد که در این لایحه میزان مالیات برای فعالان بخش خصوصی 13% تعیین شده است. رئیس کمیته دولتی مالی تاجیکستان همچنین افزود بر اساس این لایحه مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت های خدمات تلفنی همراه باید 20% از میزان درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. نصرت الله دولتزاده اظهار کرد که در قانون قبلی این میزان 23% از درآمد بود و گفته رئیس کمیته دولتی مالی تاجیکستان در قانون جدید میزان مالیات بر ارزش افزوده از 18% قبلی به 15% کاهش یافته است. بانک جهانی مالیات سنگین در تاجیکستان را مانع رشد فعالیت بخش خصوصی در این کشور عنوان کرده است. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خیش تحت عنوان مساعدت برای رشد تاجیکستان اعلام کرده است که این کشور در ردبندی جهانی آسانسازی تجارت در مقام 183 در میان 190 کشور جهان قرار گرفته است. از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی علت در جایگاه نامناسب قرار گرفتن تاجیکستان در این ردبندی میزان بیش از 65% مالیات در این کشور میباشد که راه رشد فعالیت های بخش خصوصی را مسدود میکند. در این گزارش گفته می شود که برای پرداخت مالیات تهیه گزارش در این زمینه و پاسخ دادن به پرسش ها و تحقیق و تفتیش نهادهای نظارتی در تاجیکستان بر اساس برآوردهای اعلام شده هر یک فعال بخش خصوصی این کشور در یک سال 28 روز یا 224 ساعت وقت خیش را هزینه می کند. اما در این مورد بخش خصوصی تاجیکستان به دو دسته تقسیم می شود. گروه نخست آن عده از فعالان بخش خصوصی هستند که بار سنگین مالیات فزاینده به شدت بر آنان تحمیل می شود. اما گروه دوم شرکت های تحت حمایت مقامات حکومتی می باشند که از امتیازات و تسهیلات فراوان برخوردار می باشند و اتفاقا فرار مالیاتی نیز در میان گروه دوم به وضوح مشاهده می شود که به اصطلاح در سایه فعالیت می کنند. عالمجان بابایی اقتصاددان تاجیک مالیات سنگین در این کشور را مانع جدی در راه رشد اقتصاد عنوان می کند و می گوید
فشار بلند اندازشون نهایت بلند مو نسبت به یک جمهوری اندازشون مو بلند این فشار انداز گویند که نلاگ نگروسکا این قریب 86% برسیدگی نه و نمیتوند بعد هم نمون که مقصد هایی که برای سایدکاری پیش میشدگی مثلا برق و خواهی کمونالی اینا همش بلند شد قرار زیاد شدن فایده کم اما را این شد مشکل ها سایدکار و امدی یا اندازش کنید نمیتوند حرکت میکنند این گروه زده از اندازش اینجا دشوره خود نظام بانکی هست که مردم پول میسپارد بانک به از بانک وقت نمیتوند وقتی که به ضرور همه خود گیرسته نمیتوند اوارا گردی میشد اینجا از دیگر طرف های مبلغ هایی که از خارج وارد میشد اینا خرجی هستن خرج این نگاه میدارن چون که ارز نسبت پول ملی بالا رفته شده است و نسفارا نفتر خودی خانه به نگاه دارد خوبتر حساب
ببن. اما برای رسیدن به نتیجه های مطلوب دلخواه باید دست به اصلاحات گسترده اقتصادی و مالی زد زیرا اگر در تاجیکستان تا زمانی که مسئولان اقتصادی حکومت این کشور دست به اصلاح بنیادین در نظام پرداخت مالیات نزنند امیدوار بودن به بهبود جدی و تحولات اساسی در این بخش اشتباه می باشد. شنوندگان عزیز اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
یاران صمیمی، تکرار برنامه ادبستان تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. با نام و یاد خداوند مهربان، سلام عزیزان ادب دوست و دلاشنا. برنامه ادبستان را بنده ماریا باغدسراف به همراه دیگر همکارانم در صدای خراسان پیشکش شما ادب دوستان می کنیم، با این امید که مورد پسند قرار گیرد. موضوع برنامه امروز ادامه بررسی روزگار دوستانه دو ادیب و عارف برجسته، امیرعلی شیر نوایی و مولانا عبدالرحمن جامی است. در دیوان غزلیات جامی، غزل زیبایی است که او بعد از مراجعت از سفر حجاز برای دوستش امیرعلی شیر سروده است. که تو را چهره بود باز و مرا دیده فراز، بحر عشاق ره راست بود سوی حجاز. مژه بر هم نزنم پیش تو آری نخوش است، جامی از شوق مقام تو نوایی که زند. تمام نامه‌های امیرعلی شیر و جامی به اشعار زیبا مزین است. محتوای این نامه‌ها حکایت از حوادث تاریخی، تاریخ تألیف آثارشان، اوضاع فرهنگی سیاسی، احوال علم و ادب و هنر و مناسبات شخصی آنها را دارد. امیر در ذکر دلیل این همه نامه‌نگاری می‌گوید: هر روز دهم به نام ها درد سرت، من بی خبر از نامه چه دانم خبرت. تا دور فتاده سرم از خاک درت، بی خود گردم چو نامه آید زبرت. و جامی در جواب گفته: تا بود که آگهی کنم برگذرت، خواهم که دهم به نام ها درد سرت، زندم که فتاده اتفاق سفرت. با خواندن این نامه ها به علاقه عمیق امیر به استاد خود به خوبی پی میبریم و اینکه امیر تمام هم و غمش این بوده که در کنار بزرگان فرهنگ زندگی کند و با دوستی و حمایت از آنها و تألیفاتشان جریان فرهنگی آن عصر را رونق بیشتری ببخشد. همچنین با خواندن این اشعار به تبحر امیر در سرودن شعر پی میبریم که جا جامی بارها بر این قریحه شاعری امیر تاکید داشته است. رابطه دوستانه دو شاعر را می توان از دریچه دیگری نیز نگریست و نتیجه گرفت که این میزان صمیمیت فعالیت‌های فرهنگی این دو